خب دعوت میکنم در این لحظه در ادامه برنامه های رادیو سبا شنونده هم سفر باشید.
همسفر
من باید زودتر برم خونه دیگه مریم جون. فعلا خدافظ، فردا میبینمت. خدافظ. مامان، مامان خونه نیستی؟ مامان یکی در وا کنه.
بابا صبر کن، چه خبره؟ چقدر عجله داری؟ اومدم دیگه.
بیا دیگه رضا. سلام.
ای بابا
زود باش دیگه.
کجا با این عجله؟
امروز خیلی کار دارم. ببخشید داداشی، باید برم.
چیه دستگل باز به آب دادی؟
نه نه
من رفتم دانشگاه، کاری نداری. مامان من رفتم دانشگاه.
مامان که نیست که. که لازمش دارم دفترچه تلفنم گم شده. اعصابم خود شد، چقدر بگردم.
زهرا جان چیه، چقدر آشفته ای تو مادر، یکم آروم باش، پیدا میشه دیگه. فکر کن ببین کجا گذاشتی. دیروز دستت بود، مدرسه نبردی.
آخرین بار دیروز با مریم شماره تلفن یکم معلم‌ها رو توش نوشتیم که واسه امروز باهاش تماس بگیریم. حالا ببین نگاه کن گم شده، خیلی زشته. الان خانم اسفندیاری منتظر ماست.
خب شاید دادیش دست مریم ها، میخوای یه زنگ بهش بزنی، شاید دست اون جا مونده.
نه آخه یعنی من اینقدر حواسم پرته که بدمش دست مریم؟ اصلا نمیدونم چی بگم.
همین که من میگم، برو تلفن رو بردار بیار یه زنگ بهش بزن. پاشو مادر جان پاشو.
چشم. الان بهم میخنده میگه ببین نتونستی یه شماره تلفن رو نگه داری.
زهرا جان برو اول در وا کن بعد به مریم زنگ بزن. اول برو در وا کن، من پام درد میکنه مامان.
چشم. کیه؟ اومدم. اه مریم توی؟ واقعا راست میگی، خدایا وای. الان بیا.
چی شد زهرا؟ کیه؟ مریمه؟
آره مامان مریمه، میگه دفترچه تلفنت پیش من جا مونده واسه ادا بردم.
آخه دیدی گفتم، عجب دوست خوبی داری، دستش درد نکنه. برو بگیر بیا کارتو را بنداز، اینقدرم استرسی نباش مامان. اصلا دعوتش کن بیا تو.
چشم. اومده مریم اینجا باشه.
نفهمیدم نتیجه مسابقات امروز چی شد. تو اداره همه بچه‌ها دنبال می‌کردن.
اشکالی نداره آقا، اخبار امشبو گوش میدی، از همه چی باخبر میشی. روزنامه هم که دستته.
خانم روزنامه صبح اخبار دیروز رو نوشته. بابا جان دیگه از امروز که چیزی نگفته که. حالا اون تلویزیون روشن کن ببینم چی میگه.
زهرا جان اومدی؟ مامان اون تلویزیون رو روشن کن.
به به زهرا خانم، خدا رو شکر انگار امروز حالت خیلی خوبه بابا جان.
آره بابا خدا رو شکر خیالم دیگه راحت شد دیگه. آخه نگران این مقاله بودم که باید مینوشتی.
مقاله؟
بله.
باریکالله چی بوده؟ چی مینوشتی؟
معلمم گفته بود درباره مسجد شیخ طوسی تو نجف یه مقاله بنویسیم. 5 نمره از نمره پایان ترممونم بود. شماره خانم سنتیاری هم گرفته بودیم که بهش زنگ بزنیم راهنماییمون کنه. آخه انگار خودش قبلا درباره مسجد نجف یه چیزای نوشته بوده.
آفرین چه خوب. خب چیا میگفت این خانم اسفندیاری ها؟
تو الان داشتم تایپ میکردم بابا، همه رو نوشتم. بذارین برم بیام براتون بخونم، ببین خوب شده یا خوب نشده، هنوز یه چیزی کم داره.
حتما عزیزم، برو بیارش.
مسجد شیخ طوسی یا جامع شیخ طوسی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مساجد نجف و محل دفن شیخ طوسی است. این مسجد که در نزدیکی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دارد، از گذشته محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف بوده و بارها مرمت و بازسازی شده است.
بله، دقیقا تا جایی که من میدونم این مسجد در واقع خونه شیخ طوسی بوده. ایشون بعد از حمله‌ای که به منزلشون شد و آتش زدن کتابخونه‌اش تو بغداد، به نجف پناه آوردن تو مکانی در نزدیکی حرم امام علی علیه السلام ساکن شده.
بله، آخه ایشون خونش محل تدریس و تألیف بوده تا اینکه بعد از وفات شیخ بر طبق وصیتشون به محل دفنش و بعدش هم به مسجد تبدیل شده.
درباره محل این مسجد چی نوشتی؟ میدونی دقیقاً کجاست؟
بله مامان، این مسجد در شمال حرم امام علی علیه السلام قرار داره که به خیابان منتهی به صحن حرم به اسم شارع طوسی معروفه.
شارع در زبان عربی همون خیابونه.
عمده فضای مسجد و شبستانی سرپوشیده فرا گرفته و بخش شمالی مسجد آرامگاه شیخ طوسی است. صحن مسجد هم مقبره خانوادگی آل بحرالعلوم است که قبر سید محمد مهدی بحرالعلوم و فرزندان او در آنجاست. این مسجد به علت قدمت و احداث خیابان چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
آفرین زهرا جان، کاملا درسته. یه نکته مهم دیگه درباره این مسجد اینه که این مسجد از گذشته محل تدریس دروس حوزوی بوده. این مسجد از زمان حضور شیخ طوسی و بعد از اون همواره یکی از مراکز تدریس حوزه نجف به شمار می‌رفته. عالمان بزرگی مثل آخوند خراسانی، سید محمد باقر صدر اونجا رو محل درس خودشون قرار داده.
پس حتما خیلی بزرگ بوده و فضای خوبی داشته، چون برای تدریس و یادگیری دروس و حوزوی طلبه‌ها باید فضای امن و آرومی داشته.
خب زهرا جان دیگه چی نوشتی تو؟
بابا من دوست داشتم که بخشم درباره خود شیخ طوسی می‌نوشتم. به نظرم کسی که مقاله رو می‌خونه باید بفهمه این مسجد متعلق به چه کسی.
کار خوبی کرد.
فقط اسمشون که کافی نیستش که.
حالا بذار منم کمکت کنم. برو کتاب سبز رو تو کتابخونه بیار تا این بخششو من برات تکمیل کنم. محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ الطایفه و شیخ از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بوده. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده. به نوشته ابوالقاسم گرجی، شیخ طوسی توانست مکتب اجتهادی فقه جعفری را در برابر مکاتب فقهی اهل سنت به استقلال برسونه و اونو کامل کنه. دستاوردهای علمی وی در علم حدیث، رجال، اصول، فقه، کلام و تفسیر شیعه چنان بود که علمای بعدی از جمله علامه حلی وی را رئیس طایفه شیعه نامیدن.
وای چه جالب، عجب لقبی بهشون داده بودن. من شنیدم ایشون توی ماه رمضان به دنیا آمدن، درسته؟
بله، شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس متولد شد. از کودکی شروع به آموختن علوم اسلامی کرد. در سال 408 و در سن 23 سالگی خراسان رو به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگترین دانشمند شیعه اون عصر یعنی شیخ مفید درس آموزی کنه.
من شنیدم ایشون در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسیدن و حتی یه کتاب توی اون دوران نوشتن. فکر کنم اسمش بود کتاب تهذیب الاحکام.
بله خانم درسته. شیخ طوسی با پیشنهاد استاد شیخ مفید این کتاب رو تألیف کرد. به هر حال ایشون 5 سال شاگرد شیخ مفید بودند. بعد از مرگ شیخ مفید هم پیش شاگرد ایشون سید مرتضی حاضر شدند و 23 سال شاگردی کرد.
خب بابا بگی ایشون چه سالی از دنیا رفتن؟ اصلا چطوری شد که فوت کردن؟
دارم چقدر عجله داری. رسید به آخرش. باشه سلام میگم. اصلا بگو ببینم خودت چه چیزای دیگه ای در آوردی ها؟
آه خب من اینم میدونم که سبکانی ارون نوشتم بخونم حفظ نیستم که بابا یه لحظه سید مرتضی علم الهدا به سال 436 درگذشت و پس از وی شیخ طوسی مرجع شیعه شناخته شد. ترکان سلجوقی در سال 447 با استفاده از ضعف آل بویه که شیعه مذهب بودند به بغداد حمله کردند و با اشغال آن حکومت آل بویه را برانداختند.
آفرین چقدر عالی. اینم اضافه کن که شیخ طوسی تا سال 448 تو بغداد بود و مجلس درس خودش رو در همون شهر تشکیل داد، اما در سال 448 به سبب حمله طغرل به بغداد و انقراض آل بویه آزار و اذیت شیعیان توسط سلجوقیان بیشتر شد.
یعنی اونا شیخ طوسی رو به شهادت رسوندن؟
نه دستشون بهشون نرسید. آها. اما خب وسایل منزل و کتاباشو آتیش زدن، نابود کردن دیگه. گفته شده که طغرل بیک تا سال 449 چندین بار کتابهای شیخ طوسی رو در ملأ عام سوزوند. بعد از این حادثه هم شیخ از بغداد خارج شد و به نجف رفت و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد. نفوذ علمیه ایشون به اندازه‌ای بود که تا 80 سال فتوایی مخالف فتواهای ایشون صادر نشد.
چه عالی، چقدر خوبه که آدم اینقدر بزرگ و مشهور باشه.
اینا همش به خاطر مطالعه و توکل بر خدا و تواضعه، وگرنه هر کسی به این مقام نمیرسه مادر.
دقیقا درسته. جالبه که خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همشون از علما و فقها بودن. پسرش شیخ ابو علی ملقب به مفید ثانی کتابی به نام امالی داره و کتاب النهایت تألیف پدرش رو هم شرح کرده. تازه دختران شیخ طوسی هم همشون فقیه و فاضله بودن.
خوشحالش آدم این تحقیقاتو انجام میده، دلش میخواد هی مطالعه کنه، هی چیز یاد بگیره.
خیلی خب زهرا خانم، حالا که به اندازه کافی از ما اطلاعات گرفتی، برو همه اینا رو تایپ کن بیار ببینم چه کردی. فردا باید یه نمره اساسی از معلمت بگیری.
چش بابا خیلی کمکم کردی. برم به مریم زنگ میزنم بگم خیالش راحت.
یاد خوبان. تویوتا در جاده کوهستانی به سرعت به طرف غرب می رفت. در اتاقی که خودرو ابراهیم کنار رضا که پشت فرمون بود به پشتی تکیه زده بود و در سکوت خیره چشم به راه پیش رو دوخته بود. رضا در حالی که چشم به روبرو داشت نیم نگاهی به ابراهیم انداخت و گفت: خیلی ساکتی حاجی، میل دارم بدونم تو چه فکری هستی؟ ابراهیم نفس راحتی کشید و گفت: میبینی حاج رضا، میبینی زمان چه زود میگذره؟ زمانی توی قمشه با اون بچه های دست از جون شسته چه حرکتی رو براه انداختیم، چطور مردم رو به خیابونا کشوندیم و به جوش و خروش واداشتیمشون. حاج رضا سر تکون داد و گفت: آره چه روزایی بود. الان همه اون روزا برای من خاطره شده، یه خاطره شیرین و فراموش نشدنی. ابراهیم گفت: ما بچه های زیادی رو از دست دادیم رضا، بچه‌هایی که هر کدومشون الان میتونستن یه رکن باشن برای انقلاب و البته برای اداره و فرماندهی این جنگ ناخواسته. همین حالاش هم بچه‌های زیادی رو از دست دادیم. شهید اصلانی، شهید جهان‌آرا، خیلی‌های دیگه. روح همه‌شون شاد. میدونی رضا جون، یه چیز واضحه. ما آفریده شدیم که برای این انقلاب جانفشانی کنیم. خون ما حیات این انقلاب رو تداوم میده. من جز این هیچ وظیفه دیگه برای خودم نمیبینم. پس از پشت سر گذاشتن آخرین پیچ کوهستانی صدای انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره از فاصله دور شنیده شد. حاج رضا با دقت چشم به مقابل دوخت و گفت: انگار رسیدیم حاجی. بعد مکسی کرد و ادامه داد: آره اینم از ادوات بچه‌ها. تویوتا در محوطه مسطح از میون چند سنگر جمعی گذشت و وسط یه تعداد خودرو و چند قبضه توپ 106 توقف کرد. سه تا از بسیجیا از سنگر ما بیرون اومدن و با دیدن تویوتا و سرنشیناش اومدن طرف ما. سلام حاجی. سلام حاج احمد، سلام. ابراهیم نگاهی به هر سه انداخت و همراه با لبخند گفت: سلام علیکم. خسته نباشید برادرا. و گرم گفتگو با اونا شد. اون طرف حاج رسول از سنگر فرماندهی بیرون اومد و با قدمای بلند پیش دوید. لحظه بعد ابراهیم رو به گرمی در آغوش کشید و با خوشحالی گفت: نگران شدیم حاجی، اما خب باز به موقع رسیدیم. گردان سلمان و ابوذر توی ارتفاعات میانی و سمت چپ گردنه درگیرن. ابراهیم با خوشحالی گفت: خیلی خوبه حاج رسول. نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد: از برادرای بیسیمچی کسی اینجا نیست؟ حاج رسول خندید و گفت: چرا هست حاجی، اما حقیقتش حاجی اینجا زیاد تأمین جانی نداره، بهتره بریم توی سنگر فرماندهی. ابراهیم گفت: نه حاج رسول، همینجا خوبه، لطفاً به یکی از برادرای بیسیمچی بگیم بیاد اینجا. حاج رسول گفت: ولی حاجی اینجا توی دید دشمنه، از این زاویه حتی سیمینوفچیاشون میتونن به راحتی ما رو بزنن. حاج احمد گفت: در عوض من از اینجا میتونم با دوربین بچه‌ها رو ببینم، اینطوری بهتر میتونم عملیاتو هدایت کنم. اما وقتی ابراهیم ناراحتی و نگرانی رو توی چهره حاج رسول دید ادامه داد: ولی برای راحتی خاطر شما هم که شده، چشم، الان میرم پشت خاکریز. حاج رسول سر تکون داد و گفت: چاره چیه، من که حریف شما نمیشم حاجی. و رو به سه تا بسیجی که دور ابراهیم حلقه زده بودن کرد و گفت: برادران اینجا نیستین، زودتر یه بیسیمچی صدا بزنین، بگین بیاد پیش حاجی. بسیجی ها هر ستا از جا کنده شدن. چشم حاجی، چشم، الان میگیم بیان. حاج رسول با تاکید ادامه داد: فقط تعجیل کنین برادران، زودتر. در همین هنگام حاج رضا خودشو به حاج ابراهیم رسوند و گفت: حاجی فکر میکنی بچه ها امروز موفق بشن ارتفاعاتو آزاد کنن؟ حاج ابراهیم با اطمینان گفت: من مطمئنم که موفق میشن، شک ندارم. حاج رضا گفت: از کجا اینقدر مطمئنی؟ حاج ابراهیم گفت: به من الهام شده رضا، الهام. بیسیمچی نفس زنون خودشو به ابراهیم رسوند و گفت سلام حاجی. ابراهیم دست روی شونه بیسیمچی انداخت و گفت سلام علیکم برادر. زودتر برو روی خط گردان یاسر، حاج رحمانو برام بگیر. بیسیمچی شتاب زده گفت چشم حاجی و دستگاه روشن کرد. یاسر یاسر علی، یاسر یاسر علی، یاسر جواب بده. بیسیمچی لحظه ای مکس کرد و ادامه داد یاسر، حاجی از راه رسیدن، الان میخوان به شما گل بدن، مفهوم شد؟ صدا از بیسیم شنیده شد. مفهوم. بلافاصله یه صدای دیگه اما قدری هیجان زده از بیسیم شنیده شد. یاسر هستم حاجی، به گوشم. حاج رضا با شنیدن صدا رو به ابراهیم کرد و با خوشحالی گفت حاجی خودشه، حاج رحمانه. ابراهیم بیسیمو به دست گرفت و با گرمی گفت خسته نباشین حاج رحمان. صدای حاج رحمان از بیسیم شریده شد. شما هم خسته نباشین حاجی. ابراهیم گفت حاج رحمان، هرچه زودتر یاسر رو ببریم بالای شاخ دیو، مفهوم شد؟ صدا از بیسیم شنیده شد. مفهوم حاجی، به گوشم. ابراهیم نفس راحتی کشید و با صدای بلند تکبیر سر داد. الله اکبر، الله اکبر. بعد از تکبیر حاج ابراهیم همت، بلافاصله صدای تکبیر حاج رحمانم از بیسیم شنیده شد. ابراهیم رو به بیسیمچی کرد و گفت برادر، حالا زودتر برو روی خط ابوذر. بیسیمچی شتاب زده گفت چشم حاجی و شروع کرد با بیسیم ور رفتن. در این هنگام یه بار دیگه صدای شلیک گلوله‌های توپ و خمپاره در فضای کوهستان پیچید، اما این بار صدای انفجارا بی‌وقفه ادامه پیدا کرد. حاج رضا دوربینو به دست ابراهیم داد و با خوشحالی گفت نگاه کن حاجی، بچه‌ها همینطور دارن میرن بالا، پیشرفتشون خیلی خوبه. ابراهیم دوربینو در مقابلش نگه داشت. فوج بسیجی رزمنده در یه ستون طولانی به تندی خودشون از دامنه کوه روبرو بالا میکشیدن. ابراهیم نگاهشو از مقابل گرفت و با شادمانی گفت به حول قوه الهی امروز کانیمانگا رو آزاد میکنیم. در این وقت بیسیمچی از جا بلند شد و شتاب زده گفت حاجی گردان ابوذر، حاج میثم هستن. ابراهیم پیش رفت و گفت خدا خیرت بده، بدینش به من. و بیسیمو به دست گرفت و گفت حاج میثم گوش کنین، دیگه بچه‌هاتون رو جلوتر نبرین، همونجا مستقر بشین تا دستور بعدی، فقط تا میتونین آتیش کنین، مفهوم شد؟ صدا از بیسیم شنیده شد. مفهوم حاجی. حاج رضا دوربینو از مقابلش کنار کشید و با خوشحالی گفت نگاه کن حاجی، بچه های گردان یاسر رسیدن به ارتفاعات 1400. حاج رضا دوربین از مقابلش کنار کشید و با خوشحالی گفت نگاه کن حاجی، بچه های گردان یاسر رسیدن به ارتفاعات 1400. ابراهیم خندید و گفت خوبه، حالاست که باید شاخ دیوو بشکنیم.
همراهان عزیز رادیو سبا، لحظاتی سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنیم. با آگاهی شما میرسونم. ساعت قرار عاشقی امشب با خداوند 18:34 است. خداوندا ای خوب من، ای خالق همه شگفتی های عالم، اکنون در ترنم این لحظه های بی تکرار میان آب و آینه ماهتاب را به گرمی می خوانم. من تو را با حس جانم صدا می زنم، من باران را می خوانم و قدر خود را به قدر آسمان می سپارم. من می خواهم درخشان و زیبا دل به آفتاب بسپارم و در دستان فروردین به آرزوهایم یک به یک گوش فرادهم. خدای من، این تمام بودن من است.
در حوالی خورشید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. یاران مؤمن و صاحب دل، سلام. سلامی به روشنی نور و به پاکی ابرهای سفید در حوالی خورشید، و سلامی به بلندای قامت قیام نماز، و سلامی به شکوه سلام نماز. نقل است از تذکرت الاولیا که بایزید بسطامی 12 سال روزگار شد تا به کعبه رسید، که در هر مصلاگاهی سجاده باز می افکند و 2 رکعت نماز می کرد. می رفت و می گفت این دهلیز پادشاه دنیا نیست که به یک بار به دانجا برتوان دوید. باید کتاب را بست، باید بلند شد، در امتداد وقت قدم زد، گل را نگاه کرد، ابهام را شنید. باید دوید تا ته بودن، باید به بوی خاک فنا رفت، باید به ملتقای درخت خدا رسید، باید نشست نزدیک انبساط، جایی میان بی خودی و کشف.